بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان گرامی. من محبوبه یوسفی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزایش آمار دانش آموزان مدارس دولتی در میان داوطلبان برتر آزمون سراسری پس از اجرای مصوبه جدید آزمون سراسری خبر داد. بنابراین مصوبه قرار است تأثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در آزمون سراسری امسال به 50% و سال آینده هم به 60% برسد. به گفته آقای خسرو پناه، تقویت مدارس دولتی به برقراری عدالت آموزشی در کشور کمک می‌کند. رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت 48% دانشجویان در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر تحصیل می‌کنند و بیش از 30% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در این دو حوزه هستند، ولی توقعاتی که از این دو حوزه در علم است برآورده نمی‌شود. سعید رضا عاملی در حاشیه هفتمین نشست خانه گفتگوی تحول در علوم انسانی افزود علم غربی و وارداتی امروزه در پاسخ به مسائل اجتماعی و انسانی خود ناتوان است.
نیاز داریم که یه علوم اجتماعی و علوم انسانی داشته باشیم که پاسخ به مسائل جمهوری اسلامی بده، عامل رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی باشه، بتونه چالش ها رو تبدیل به فرصت بکنه، بتونه از مجموعه سرمایه انسانی ایران در مسیر اهداف بلند جمهوری اسلامی استفاده بکنه. و این علم اگر پاسخ به مسائل جمهوری اسلامی بده، در طبیعت و ماهیت خودش نقد علم وارداتی غربی رو هم میکنه. چون
رویداد دختران ایران در مدارس سراسر کشور، 300 روایتگر آموزش دیده با حضور در مدارس دخترانه کشور تا پایان دهه کرامت روایتگر پیشرفت دختران ایرانی هستند.
آموزش دو روزه روایتگران رویداد دختران ایران در اردوگاه شهید باهنر تهران. شیخی، دبیر رویداد دختران ایران:
تعداد 300 مربی از سراسر کشور گزینش شدند که توانایی ارائه را دارند. به مدت دو روز در اردوگاه شهید باهنر تهران دور هم جمع شدند، تکنیک کار رو یاد گرفتند، محتوا رو گرفتند و موضوعات مختلفش رو راجبش گفتگو کردند.
عظیمی، معاون فرهنگی اجتماعی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان:
این دوره که خدمتون هستیم تحت عنوان دختران ایران، راویان عزیز ما تشریف آوردن که آموزش ببینن چگونه این روایت دیجیتال رو در مدرسه برای دختره گلمون انشاءالله اجرا بکنن. تو این دوره خوبی که طراحی شده تحت عنوان رویداد دختران ایران، مربیان خوب و عزیز ما که اومدن آموزش دیدن این روایت دیجیتال دختران ایران رو، انشاءالله در مدارس سراسر کشور اجرا خواهند کرد.
روایتگران نوجوانی با حضور در مدارس دخترانه کشور تا پایان دهه کرامت روایتگر پیشرفت دختران ایران خواهند بود. شیخی، دبیر رویداد دختران ایران:
امروزه بچه های دهه 80 جنسشون دیگه مثل گذشته نیست، مثل نوجوانای گذشته نیست. باید مطالب رو براشون ارائه داد، باید مطالب رو براشون تحلیل کرد، به صورت ملموس باشه تا حس بگیرن با اون فضا. به همین واسطه روی آوردیم به فضای روایتگری دیجیتال.
فروزنده، معاون سازماندهی خواهران اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان:
اقبال دانش آموز به روایت خوانی زیاد شده، داستانگونه و داستانوار حرف زدن رو میپسنده و حوصله‌اش سر نمیره و احساس نمیکنه که داره نصیحت میشه، یک طرفه داره باهاش صحبت میشه. از این داستانوار سازی یک مفهوم پیچیده به نام هویت دخترانه ما استفاده کردیم و روایت دیجیتال دختر ایران خلق شده در واقع.
عظیمی، معاون فرهنگی اجتماعی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان:
جشن‌های متعدد روز دختر که در سراسر کشور به مناسبت روز دختر و میلاد حضرت معصومه انشاءالله برگزار خواهد شد. جشن بزرگ دختر ماه در مصلای تهران همزمان با نمایشگاه کتاب به همین مناسبت برگزار خواهد شد. در طول سال برنامه‌های متنوعی از لشکر فرشتگان که ویژه دختر خانم هاست در مدارس اجرا میشه. مدرسه انقلاب و نوجوان هم از ویژه برنامه‌های دیگه اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان هستند که دختر خانم ها نقش خیلی خوب و جدی رو در اون ایفا میکنن.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی:
خانم ها آقایان، درود بر شما، به خبرهای ورزشی خوش آمدید. فوتسال جام ملت‌های آسیا ایران برای 13 بار مقتدرانه قهرمان شد. در فینال 17 دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا تیم ملی کشورمون 4 بر تایلند میزبان رو شکست داد و برای 13 بار جام قهرمانی رو بالای سر برد. تایلند هم در رتبه دوم ایستاد. اما در پی این قهرمانی، رئیس جمهور در پیام پیروزی مقتدرانه و غرورانگیز تیم ملی فوتسال کشورمون و کسب مقام قهرمانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و اهتزاز پرچم پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که موجب سرافرازی و شادمانی همه ایرانیان ورزش دوست شد، تبریک گفت. در پیام آقای رئیسی آمده: این جانب با مسرت این درخشش رو که نشانه دیگری بر شایستگی‌های جوانان پویا و سرزنده این مرز و بوم است، صمیمانه به ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم و از یکایی که اعضای تیم ملی، مربیان، کادر فنی و سایر تلاشگران حوزه ورزش کشور برای کسب این عنوان ارزشمند قدردانی می‌نمایم. هم تبریک می‌گیم موفقیت رو به بچه‌های شایسته فوتبال کشور. اما اضافه کنم که در بازی رده‌بندی ازبکستان در مجموع وقفه قانونی و ضربات پنالتی 8-6 تاجیکستان رو برد و در رتبه سوم قرار گرفت. افغانستان هم در پلی‌آف 5-3 از صد قرقیزستان گذشت. به این ترتیب تیم‌های ایران، تایلند، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان جواز حضور در جام جهانی تاشکند رو از آن خودشون کردند. مسابقات فوتبال دختران زیر 18 سال آسیای میانه موسوم به کافو با قهرمانی کشورمون به پایان رسید. در بازی نهایی رقابت تیم ایران برابر قرقیزستان به تساوی 1-1 رسید و در مجموع با کسب 4 پیروزی مقابل ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و 1 تساوی از عنوان قهرمانی خودش دفاع کرد. مسابقات فوتبال باشگاهی امروز هم در قاره اروپا پیگیری شد و در لیگ برتر فوتبال انگلیس آرسنال 3-2 از صد تاتنهام گذشت. در ادامه هم ناتینگهام فارست با من سیتی مساف میکنه. در لیگ اسپانیا هم رئال بتیس با سویا به میدان میره. در بوندسلیگای آلمان ماینس با کولن و دارمشتاد با هایدنهایم مصاف میکنند. در سری آی فوتبال ایتالیا هم اینتر قهرمان زوتنگام رقابت 2-0 از صد تورینو گذشت و در ادامه ناپولی با روم و فیورنتینا با ساسولو برابر هم سفارایی خواهد کرد. سرمربی تیم ملی والیبال کشورم در نشستی خبری پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه بود. موریس موتوپایز در این نشست هدف از حضور در ایران رو رقم زدن اتفاقی خوشایند برای والیبال دوستان با کسب سهمیه المپیک اعلام کرد و گفت پروسه المپیک 4 ساله است ولی ما مجبوریم این پروسه رو 1 ماه انجام بدیم. ماموریت آسانی نداریم اما همه باور داریم تحقق این هدف امکان پذیر است. فرزانه فصلی به عنوان اولین بانوی ایرانی به رقابت معتبر دو میدانی لیگ الماس دعوت شد. مرحله سوم رقابت های دو میدانی لیگ الماس 23 اردیبهشت با حضور ورزشکاران مطرح دنیا در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. از چه خوبی شد.
کارگاه های بازیگری و کارگردانی جشنواره آسمون در خانه هنرمندان ایران در تهران آغاز به کار کرد. علاقه‌مندان تا 15 اردیبهشت فرصت دارند در این جشنواره شرکت کنند.
از 30 دقیقه تا 3 ساعت.
چی؟ باید محتوای عمودی تولید کنیم، اونم توی 60 ثانیه.
میانگین زمانی که درگیرش میشن.
روزی چند ساعت تو فضای مجازی؟
خب فکر کنم روزی 2 ساعتی میشه.
نیم شب تا 1 ساعت.
1 ساعت رو نمیدونم.
نوجوانا خبر دارید که جشنواره آسمون شروع شده؟
بعضی صفحات چهره های محبوبشون رو دنبال میکنن.
بیشتر در مورد بازیگری، تئاتر و ورزش.
مثلا من ابتدای بازیگرا رو میبینم، یاد میگیرم ازشون.
بیشتر در مورد کارم که بازیگریه و طراحی نقاشی ها.
مثلا ورزشکار، بازیگر، این چیزا.
یادش رفت.
و برخی ویدیوهای طنز رو.
کمدی خیلی دوست دارم.
برخی هم در فضای مجازی به دنبال علایقشون میگردن.
بیشتر علمی و آیا میدانید و اینجور چیزا رو.
یه موقعهایی شعر میخونن، یه موقعهای داستان، موجوگری، بازیگری. شعر میخونم، شعر شاعرها رو میخونم و اینکه موجوگری هم انجام میدم.
حالا فرصتی به وجود اومده تا نوجوان‌ها هم محتوای دلخواهشون در فضای مجازی رو تولید کنن و هم جایزه بگیرن. آقای امامی دبیر جشنواره:
100 نفر از بچه‌ها رو قرار انتخاب کنیم که بره برای بخش داوری که 100 تا رو خود بچه‌ها انتخاب می‌کنن توی پلتفرم‌های مختلف. این 100 نفر بینشون 10 نفر جایزه اصلی رو می‌گیرن که جایزه 3 نفر اول 100 میلیون تومان حمایت از تولید کار بعدشونه و یک پلی استیشن و همینجور تا نفر دهم جایزه میگیرن. یه بخش حرفمونه که بچه‌ها قرار دغدغه هاشون رو توی اون بخش تولید کنن زیر 90 ثانیه، فیلمای عمودی. بخش خاکمونه که قهرمانشون رو خاکشون رو قرار تولید کنن. بخش خدامونه که حالا اعتقاد و دینشون رو میان تولید میکنن و دو بخش دیگه داریم، فضامونه که فضای مجازیه و تولیدات مرتبط به فضای مجازی که میتونن تو سایت آسمون فست تایار ببینن.
منتظرتونی.
نوجوانان 9 تا 16 ساله تا نیمه اردیبهشت فرصت دارن در این جشنواره شرکت کنن.
وبگاه تخصصی سمنهای جوانان راه اندازی شد. به گفته مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان، این وبگاه با هدف انعکاس اخبار و فعالیت‌های شبکه‌های تخصصی سمنها، ارائه آموزش‌های تخصصی، ایده پردازی، عضویت جوانان و سمنهای جوانان در شبکه‌ها راه اندازی شده است. آقای پارسانیا گفت وبگاه به نشانی snyngo.ir شامل انعکاس و انتشار فعالیت‌های 14 شبکه تخصصی تشکل‌ها و سمن‌های جوانان است. درمان افتادگی روده بزرگ به روش اندوسکوپیک نخستین بار در جهان برای درمان کودکی در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. این روش درمانی در بزرگسالان متداول است و تاکنون در کودکان به کار نرفته بود.
پرولپس مخاطی رکتوم یا افتادگی راست روده یکی از مشکلات دستگاه گوارشی است که حدود 1% از کودکان به آن مبتلا می شوند. دکتر ایرج شهرامیان فوق تخصص گوارش و کبد کودکان:
این رکتوم یه بافت نرمی داره، در بعضی بچه‌ها به دلیل بیماری‌های متعدد یا شلی خود اسفنکتر بیرونی مقدار حین مدفوع که فشار میاد مقداری از این بافت میاد خارج میشه و بیرون از این اسفنکتر میمونه. به دلیل این فشاری که اسفنکتر میاره ممکنه دچار خونریزی بشه.
و حالا برای نخستین بار در گروه گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیمارستان نمازی درمان غیر تهاجمی این بیماری امکان پذیر شد. دکتر حقیقت رئیس بخش گوارش کودکان در این زمینه گفت:
کار جدیدی که در رشته ما حداقل تو منطقه ما کشور ما انجام نمیشد برای بچه‌ها. در بزرگسال این کارها سالهای سال انجام میشد، در کشورش متفاوت بود. یه خبر خوشی بود برای ما، برای مریضای ما، برای منطقه ما که به هر حال این کار که شاید سالها ما آرزوی انجام شده داشتیم، خوشبختانه کار با موفقیت انجام شد.
دکتر شهرامیان با ابداع روشی نوین بدون نیاز به جراحی کودک 9 ساله مبتلا به افتادگی راست روده را با موفقیت درمان کرد.
یه بیماری بود که از یکی از مراکز دانشگاهی دیگه اومده بود، چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود در مدل‌های مختلف و افتادگی رکتوم داشت. با توجه به اینکه روش‌های اندوسکوپیک روش‌های خیلی ساده‌تر و بی‌دردسرتری هست، خونریزی، پارگی، اینجور چیزا نداره، خیلی آرزش کمتر هست، به این فکر افتادیم که بیایم و همچین برنامه‌ای برای این کودکان بذاریم.
این روش جدید درمانی در کوتاه‌ترین زمان و بدون نیاز به بستری بیمار انجام می‌شود.
می‌ریم از طریق اندوسکوپ داخل اون تیکه مخاط اضافی رو برمی‌داریم و دوباره اون رو فیکسش می‌کنیم. این روش هم تقریبا با این شکل برای اولین باره که تو دنیا طراحی میشه و انجام میشه.
این درمان اندوسکوپیک با همراهی گروه‌های مختلف پزشکی به ویژه متخصصان بیهوشی برای کودکان در حال اجراست. دکتر اسماعیلی متخصص بیهوشی:
در مواردی که واقعا دیگه بی حرکتی کامل نیاز باشه، مثل همین اعمالی که استاد شهرامیان شروع کردن، ما سعی می‌کنیم یک روش سیف و در واقع یک بیهوشی سیف رو برای بچه‌ها داشته باشیم.
دکتر شهرامیان روش ابداعی خود را در درمان دیگر مشکلات گوارشی کودکان از جمله رفلاکس، ERCP یا بررسی مجاری صفراوی و پانکراس و پوش انتروسکوپی هم به کار گرفته. ابداع این روش جدید کم تهاجمی نوید بخش درمان کودکان با مشکلات گوارشی از سراسر کشور در بیمارستان نمازی شیراز است. هاجر کجوری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
دومین جشنواره نمایش عروسکی تلویزیونی عروسک خونه به پایان رسید. این برنامه از شبکه کودک پخش می شد.
پایان قصه های گلی، گودرز و دیگر دوستان در برج میلاد تهران. با مشارکت 20 میلیونی مخاطبان. آقای باطنی، مدیر شبکه کودک:
20 میلیون رای توسط کودکان به این 22 تا نمایش داده شد که نمایش محبوب از نظر بچه ها انتخاب بشه. ویدیوهای این خدمت شما عرض بکنم که جشنواره در بستر پیامرسان شاد بیش از 280 میلیون بار توسط بچه‌ها دیده شد.
در این دوره از جشنواره عروسک خونه 22 نمایش عروسکی از جای جای ایران با هم رقابت کردند. فاطمه امینی مجری:
بچه‌ها نیاز به آموزش بیشتری دارن. همیشه گفتم نمایش، کار نمایش نیاز به آموزش داره.
نمایش جادوی مهربانی از سیستان و بلوچستان موفق به دریافت چند جایزه از جمله بهترین نمایشنامه، بهترین کارگردانی و بهترین عروسک گردانی شد.
جادوی مهربانی در مورد احترام به طبیعت بود، ارزش مهربانی در زندگی بود.
جایزه بهترین بازیگران هم به گروه بازیگران نمایش کی بود کی بود من نبودم رسید. برگزیده
درباره یه روباهی بود که من تیگیر کردم دومش.
من کارم کفاشی بود و می رفتم به بچه های کفش می دادم.
بنا بودم و برای بقیه اهالی جنگل خونه می ساختم.
من کلاغ نامه رسون بودم و به بچه ها نامه می دادم.
من آشپز بودم، به بقیه آش می دادم.
عروسک خونه یاد کودکان غزه رو هم گرامی داشت.
در نظرسنجی برنامه عروسک خونه حدود 1 میلیون نفر بیشتر از سال گذشته شرکت کردند. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش تصادف‌های موتور سواران در تهران بر اساس آمار پزشکی قانونی در تهران سال قبل حدود 14600 فقره تصادف جرحی موتور سواران ثبت شده که 2% بیشتر از تصادف‌های سال 1401 است. در بیشتر تصادف‌های منجر به فوت موتور سوار کلاه ایمنی نداشته است.
تهران را با وجود 4 میلیون موتورسیکلت میتوان شهر موتورسواران نامید. موتورسوارانی که روز به روز به تعدادشون افزوده میشه. این حجم از تردد موتور در تهران البته تعداد حوادث مرتبط با اونها رو هم افزایش میده و امدادرسانی به تصادفات موتورسیکلت سواران هم در تهران روایت هر روز امدادگران اورژانس شده. نجفی، تکنسین اورژانس:
تو استان تهران که میانگینش حدوداً 10 تا 12 تا ماموریت توی روزه.
جعفری، تکنسین اورژانس:
چقدر شما و همکاراتون ماموریت میرین؟
ببین میانگین خب پایگاه با پایگاه دیگه فرق میکنه. مثلا تو این محدوده پایگاه ما میانگینش 10 تا 11 تاست. پایگاه محدوده مرکز و جنوب و شرق تهران بین 15 تا 20 ماموریت میانگین روزانه‌شون.
البته روایت برخی از امدادگران دردناک‌تره. نجفی، تکنسین اورژانس:
یه تصادف خانواده بودن که بچه کوچیک جلو نشسته بود، همسرشون عقب و ستاشون هم که کلاه ایمنی نداشتن. به خاطر بی‌احتیاطی خود پدر خانواده موتور دچار واژگونی شده بود و متاسفانه بچه نوزاد در دم فوت کرده بود.
جعفری، تکنسین اورژانس:
توی اتوبان همت بود، یک موتور سوار بود که شب تولد خانومش بود، یه گوشی تلفن هم خریده بود به عنوان کادو تولد، تصادف کرده بود. متاسفانه کلا کاسکت سرشون نبود، سرشون به گادریل خورده بود و ضرب مغزی شده بودن.
و در این میون هم هستن موتور سوارانی که فقط با یک کلاه ایمنی مناسب از مرگی دردناک جان سالم به در بردن.
و به آگاهی می‌رسانم، هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 19:08 است. خداحافظ.
با تجربه‌ای که در بم داشت به کارهای جهادی روی آورد و با عده‌ای از دوستانش گروه جهادی بنیان مرصوص رو تشکیل دادن. به روستاها برای بازسازی و سازندگی می رفتن، اما فقط به امر بازسازی نمی پرداختن و بر کارهای فرهنگی در اردوهای جهادی هم بسیار تکیه داشتن. کار فرهنگی یکی از دغدغه‌هاش بود. می گفت که ما در تهران میریم مغازه و مایحتاجمون رو خرید میکنیم و فکرمون اینه که کار بزرگی میکنیم، اما در واقع این کار در برابر اون روستایی که هر روز با تلاش خودش مایحتاج ما شهری ها رو تامین میکنه هیچه. یکی از دلمشغولی های شهیدین بود که اون روستایی که مثلا 70 یا 80 سال عمرش رو کار کرده اما به دلیل نداشتن توان مالی نتونسته یه سفر مشهد بره رو تو کاروانی ثبت نام میکرد، اتوبوس میگرفت و به مشهد میفرستاد. از لذت های حمید رضا این بود که زمین ساز سفر زیارتی پیرمرد ها و پیرزن های روستایی میشد. البته باز هم به این کارها اکتفا نمی کرد. حمید رضا با طلبه ها صحبت می کرد و برای هر اتوبوسی یه طلبه همراه می کرد که در طی سفر به ارشادهای دینی و فرهنگی بپردازند.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و عادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب شعبان علی اسداللهی، پدر شهید مدافع حریم انقلاب اسلامی حاج حمید رضا اسداللهی است. من خداوند 4 تا بچه به اون داده که حاج حمید بچه دوم خانواده است.
کی خدا حمید
به شما داد؟ 15 بهمن 63 خداوند حاج حمید به اون داد. شهادتش هم 29 آذر 94 ظهر روز شهادت امام حسن عسکری در خانتوما.
من مادر حمید رضا اسداللهی هستم. به همچین فرزندی که شجاعانه رفت جنگید برای دفاع از اسلام و حضرت زینب خدا رو شکر میکنم. خیلی بیش از حد احترام میذاشتم به خانواده و از اون طفولیت، از اون کوچیکی یه اخلاقی داشت که همیشه میومد دست منو بوس میکرد، دست پدرش بوس میکرد، کف پامو بوس میکرد. من یه جوری بود که واقعا اذیت می شدم.
دبی کف پاتون هم پوست میکرد؟
بله، من نمیذاشتم. گفت زیر پای مادر بهشته، من باید حتما بوس کنم. گفتم این پا خب بالاخره عرق میکنه، کثیف میشه. میگفت همیشه برای من مهم نیست، همین کافیه. وقتا به شوخی میگفتیم مرتب پاتو بشور که من آماده باشه برای بوس کردن. یه وقت یه کارای خوبی که میکرد من میگفتم انشالله عاقبت به خیر بشی. همیشه به من میگم، گفت دعا کن برام. مرتب مسجدی، پایگاهی، پایگاه برای خودشون کلاسای قرآن و فعالیت قرآنی و اینا گذاشته بودن، کلاسای اخلاق و اینا. بهش میگفتم که یه وقتا بیا به منم درس بده. میگم من کمتر از اینم که بخوام به شما یاد بدم، ما از شما درس میگیریم. خانومش یه وقت میگفت من همینجوری که شما حمیدو میبینید منم میبینم. چون مشغله کاریش زیاد بود و من بعد از شهادتش متوجه شدم که این چه کارهایی انجام میداد. نخبه بین‌الملل شده بود و بیشتر جاها فعالیت داشت، مخصوصا خارج از کشور که میرفت فعالیت های اسلامی، تبلیغات اسلامی داشت. و
رشته تحصیلیشون چی بود؟
ایشون رشته تحصیلیشون مدیریت، لیسانسشون رو مدیریت خوندن. بحث جنگ سوریه که پیش اومد، ایشون خود حدود 10-12 سال هم هست که با حزب الله لبنان همکاری تنگاتنگ داشتن که موقع خود حاج حمید که بود در سال 3-4 بار ایشون میرفت از بچه های حزب الله لبنان اونجا فعالیت داشت. اونا هم می اومدن متقابلا اینجا تهران در سال 3-4 مرتبه حتما می اومدن ارزم وجود تهران با هم مراوداتی داشتن در بحث ترویج انقلاب اسلامی، ترویج بحث مقاومت، جهاد، اینا خیلی
فرهنگی انجام میدن.
این فرهنگیشون اینا به صورت خودجوش این سوریهشون. خب اون موقعی که میرفتن با لبنان با این دوستای لبنان ارزم وجود هم کار داشتن، اینا گاهن هم میرفت سوریه میمن، چرا خاموش، چیزی هم نمیگفت. من یه روز این شبکه های مجازی دیدم که یکی از دوستاش عکسش فرسته تو حرم حضرت رقیه. مادرشون فرسته مادرش کنه تو مادر هر جا میرم گفت من مشهدم. حالا چیزی میگفت من مشهدم که نگران نباشه. بعد که اومد بهش گفتم بابا سوریه با این حال و اوضاع سوریه رفتی چیکار؟ گفت لازم بود بعد بریم. تا آخه میگفتی گفت من کجا بودم؟ آره عکسی که فرستاد من دیدم. فرق ساعت 3 بعد از ظهر بود زنگ زد. من داشتم توضیح میدادم برایش. گفت بابا من یه کار فوری برام پیش اومده، من میرم بعدم به زنگ میزنم. همون بعد از ظهر میرم برای عملیات، بعد از ظهر شنبه 28 آذر برای آزادسازی خانتوما. فردا ظهرش خب این بچه اخلاق خاصی هم داشت، در هر شرایطی بود از نوجوانی، از آن که میگفتن، حالا این که عرض میکنم شاید برای بعضی ها خیلی قابل قبول نباشه، در هر شرایطی تو سری وضو میگرفت نمازش میخوند، توی هم منطقه تو عملیات تو اون درگیری اذان ظهر میشه، اذان ظهر میشه همونجا تیمم میکنه که نماز شروع کنه، یه خمپاره کنارش منفجر میشه، یه ترکش میاد میشینه درست رو همین شارگش، حالا عکسش هست، یه ترکش میشینه رو شارگ بچه و خلاصه دوستاش که بالا سرش بودن میگن هم آجا این نمازتو بخون، میگه تکبیری گفته یکی دوتا ارزم حضور شما که زیگ گفت و دراز کشیدم، دراز کشید و رفت.
رهبر عزیزم، از آن روزی که شنیدم رضایت شما بران است که سوریه نباید سقوط کند، خواستم من هم سهمی برای اجرای این فرمان داشته باشم و حال که توفیق جهاد در این عرصه قسمتم شده، خدا را شاکر هستم و از خدا می خواهم که در این عرصه مؤثر و مفید باشم. برایم دعا کنید و از من راضی باشید.
الهی، در این لحظه های زیبا از تو می خواهم هیچ قلبی گرفته نباشد و هرچه خوبی است، هرچه خوبی خدایی است، برای همه خوبان رقم بخورد و آرامش میهمان همیشگی دلهای پاک و بی‌آلایش باشد.
از عشق آغاز شده این درست در همان لحظه‌ای که عطر بال ملائک پیچید در لحظه هامان و عشق ما را آغاز کرد.
روشنایی ما آغاز دوباره هستی است.
با من بیا، به باران میرسی.
باید کمی به خود وعده آسمان بدهم، آنگاه معجزه آغاز میشود.
با من بیا، چیزی به عشق نمانده است، به افق ما.
به نام خالق زیبایی، خالق خیر و شر،
خالق هست و نیست و خالق شب و روز.